اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز دوشنبه 12 ماه جولای سال 2021 میلادی. برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام، عبدالله خلق والی تخار روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که در نتیجه عملیات بسیج مردمی ده ها طالب در آن ولایت کشته و زخمی شدند.
نیروهای دفاعی و امنیتی کشور اخیراً به صورت مجموعی 124 عملیات ضربات هوایی، تصفیه خاص و توپچی در 25 ولایت کشور انجام داده که در نتیجه 1177 نفر از دشمن کشته شدند. 651 تن از دشمنان زخم برداشتند. 42 تن بازداشت شدند. 5 ولسوالی: علی آباد کندوز، یفتل پایان بدخشان، ادرسکن هرات و ارغنداب کندهار از موجودیت ایراس افغانان طالب پاکسازی شده است. همچنان نزدیک به 60 حلقه‌ماین که از سوی ایراس افغانان طالب در مناطق مختلف جاسازی شده بود کشف و خونسا گرید.
خبرگزاری رویترز همچنین از قول شکیب، یکی از فرماندهان بسیج مردمی، گزارش داده است که آنان برای دفاع از حکومت افغانستان در برابر گروه طالبان می جنگند. پس از آنکه در بیش از یک ماه گذشته گروه طالبان ده ها ولسوالی را در سراسر افغانستان تسخیر کرد، بسیج مردمی در ولایت های مختلف آن کشور شکل گرفته است. همزمان با گرم شدن هوا، آتش‌سوزی جنگل‌ها در چندین ایالت آمریکا ادامه داشته و روز یکشنبه یک شاهرای بزرگ در شمال کالیفرنیا برای ترافیک مسدود شد. آتش‌سوزی دیگر در جنوب شرق ایالت واشنگتن نیز در مساحت 155 کیلومتر مایعی نگرانی شده است، زیرا وزش باد و گرمای فزاینده احتمال گسترش ساحه آتش‌سوزی را بیشتر کرده است. در ایالت ایداهو والی به نیروهای گارد ملی دستور داده است تا اداره اطفائیه را در مهار کردن عریق در بخشای از آن ایالت یاری رساند. همچنین آتش سوزی در مدفورد جنوب ایالت اورگان سبب انهدام پایه‌های برق شده و جریان حدود 4000 مگاوات برق را در قسمت‌های شمالی کالیفرنیا قطع کرده است. مقام ها از باشندگان خواستند تا هرچی زودتر مصرف برق را کاهش دهند. مقام ها در ایالت اورگان گفتند که اکنون وسط آتش سوزی در جنوب آن ایالت به 580 کیلومتر مربع رسیده و به سرعت در حال گسترش است. هزاران کیوبایی روز یکشنبه از هاوانا تا سان دیگو به جاده ها بیرون شده و در برابر بی‌توجهی دولت، ماها بحران و محدودیت های ناشی از ویروس کرونا اعتراض کردند. در اواخر روز، در حالی که جیپ های نیروهای ویژه با سلاحایی که پشت آنها نصب شده بود در اطراف معترضان گزمه می کردن، میگل دیاز کانال رئیس جمهور و رئیس حزب کمونیست کیوبا با ملت صحبت کرده و مسئولیت نارامی ها را به دوش ایالات متحده افکند. دیاز کانال از هواداران خود خواست تا با تحریکات مقابله کنند و گفت که طرفداران او آماده دفاع از دولت می باشند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 134,653 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 5,791 مورد رسیده است. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 186,687,784 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 4,028,170 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 607,150 نفر و شمار مصابین 33,852,037 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 30,837,222 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 408,040 نفر رسیده است. مقام ها در اترا پردش، پر جمعیت ترین ایالت هند، لایحه ای را برای کنترل نفوس پیشنهاد کردند که بر اساس آن زوجها نمی توانند بیش از دو فرزند داشته باشند. اگر ایالت اترا پردش یک کشور می بود، با حدود 240 میلیون جمعیت، پنجمین کشور پر نفوس جهان شمرده می شد. رشد جمعیت در این ایالت بیش از 2% اوسط عمومی رشد نفوس در سطح هند است. بر اساس پیشنهاد حکومت ایالت اترپرادش، زوجهایی که بیش از 2 فرزند داشته باشند حق دریافت مساعدت‌های دولتی و استفاده از تخفیف‌ها را نداشتند و نیز مستحق دریافت وظایف دولتی ایالتی شناخته نمی‌شوند. پیشنویس قانون جدید که تا پایان ماه جولای برای ابراز نظر عامه همگانی شده است، باید از سوی قانونگذاران ایالتی تصویب شود. بر اساس لایحه جدید در اترپرادش برای زوجهای دارنده 2 فرزند مشوق‌های چون قرضه‌های کوچک برای اعمار یا خریداری منزل و تخفیف در محصول صرفیه آب و برق و گاز و کاهش مالیات در نظر گرفته شده است، اما فقط در صورتی که زوجها داوطلبانه حاضر شوند خود را حقیر سازند. نوواک جوکوویچ تنیس باز سربیایی روز یکشنبه 6th جام ویمبلدن و 20th عنوان گرند سلام را از آن خود کرد. ماتیو بریتینی رقیب او که ایتالیایی است در اولین فینال گرند سلام خود هر آنچه در توان داشت برای مغلوب ساختن جوکوویچ استفاده کرد که به نتیجه ماند. و سرنوشت جام فوتبال ملت‌های اروپا 2020 را جیانولیچی دوناروما دروازه‌بان تیم فوتبال ایتالیا رقم زد. تیم‌های انگلستان و ایتالیا پس از 120 دقیقه بازی نفسگیر 1-1 مساوی شدند و مسابقه با ضربات پنالتی کشیده شد. دوناروما با مهار 3 پنالتی پیهم بازیکنان تیم انگلستان، تیم ملی فوتبال ایتالیا را به پیروزی سوق داد. جام فوتبال ملت‌های اروپا که با 1 سال تأخیر به خاطر همگیری شیوعی ویروس کرونا برگزار شد، از زمان آغاز شگفتی ها و نتایج دور از انتظار و غیر مترقبه ای را با خود داشت و انتظار می رفت که بازی نهایی این جام نیز دیدنی باشد. تیم ایتالیا که از سال 1968 به این سو به قهرمانی دست نیافته بود و انگلستان هم که برای نخستین بار تا این سطح پیش رفته بودند، به باور مبصرین می کوشیدند این جام را از آن خود کنند. در این جام 24 کشور اروپایی شرکت کرده بودند که تیم‌های مثل آلمان، هلند، فرانسه و پرتغال که مکتب فوتبال اروپا شمرده می‌شوند در دوره‌های ابتدایی این جام حذف شدند. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش هایی که در این بخش برنامه برای شما برگزیده ایم. نخستین گزارش: دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر توقیف اجباری گسترده و شکنجه را سوی حکومت و جدایی طلبان طرفدار مسکو در جریان 7 سال منازعه اوکراین تقبیح کرده است. این تقبیح در حال صورت می‌گیرد که گزارش به این ارتباط روز جمعه به شورای حقوق بشر ملل متحد گسیل شده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می‌رساند.
تحلیلی را که ماموریت نظارتی حقوق بشر ملل متحد در اوکراین انجام داده، نشان می دهد که 4000 تن از کسانی که تعقیب شدند در جریان 7 سال گذشته در معرض شکنجه و برخورد ناسالم هم در نزد حکومت و هم در قلمروی که از سوی شورشیان اداره می شود قرار گرفتند. این تحلیل بر اساس بررسی 1300 قضیه مرتبط با منازعه در جنگی که در منطقه شرقی دونیتسک و لوهانسک از سال 2014 به این سو آغاز یافته صورت گرفته است. ندا الناشف معاون کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر میگوید که توسل به شکنجه و برخورد ناسالم در مراحل اول منازعه زیاد بوده ولی بعداً فروکش کرده است.
In government-controlled territory in the early stages of the conflict, cases of arbitrary detention...
در مناطق تحت کنترل حکومت، در مراحل اولی منازعه قضایای مربوط به توقیف و شمول ناپدیدی جبری، توقیف بدون حکم و در بند نگه داشتن، در مناطق غیر رسمی در خفا و بدون خبر داشتن از آنها زیاد داده می شد. و اما در مناطق تحت کنترل شورشیان مسلح، در مراحل اول هیچ گونه شباهت به پروسه حقوقی نداشته و بیشتر آن ناپدیدی اجباری بوده است.
در گزارش آمده است که توقیف کردنها در قلمرو تحت کنترل حکومت هنوز نیز وجود دارد، اما از میزان شدت آن کاسته شده است. از سوی دیگر ناشف تذکر می دهد که این اعمال هنوز تا اندازه زیاده در مناطق شرق تحت کنترل شورشیان ادامه یافته است.
ما
شدیداً نگران تخطی‌ها و شکنجه‌ها امر با برخورد ناسالم هستیم که در تأسیسات ولاتسیا، در دونتسک و نیز سایر جاهای توقیف در قلمرو جمهوریت خودخوانده به صورت متداوم مورد اجرا قرار گرفته است. این تخطی‌ها باید فوراً متوقف شود.
الناشف می‌خواهد تا به ناظران مستقل امکانات دسترسی به توقیفگاه ها فراهم شود و عاملان نقض حقوق بشر در هر دو سمت منازع باید مورد محاسبه قرار گیرند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوین. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که تاکنون نزدیک به 1,000,000 تن از شهروندان افغانستان واکسین ضد کرونا را دریافت کردند. همچنان شمار مجموعی بهبودیافتگان بیماری کووید 19 در افغانستان از مرز 80,200 تن گذشته است. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
مقامات در وزارت صحت عامه افغانستان به روز یک شنبه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که روند تطبیق واکسیناسیون در افغانستان به روال عادی جریان دارد و تا ظهر یک شنبه در 34 ولایت کشور حدود 1,000,000 تن از شهروندان افغانستان واکسین ضد کرونا یا کووید 19 را دریافت کردند. در افغانستان تا اکنون 3 نوع واکسین، واکسین استرازنیکا ساخت و تحفه کشور هند، واکسین سینوفارم ساخت و هدیه کشور چین و همچنان واکسین جانسون جانسون ساخت و مساعدت ایالات متحده آمریکا برای متقاضیان تطبیق می شود. دکتر میرویس علیزی معاون سخنگوی وزارت صحت راجع به واکسین جانسون جانسون ساخت ایالات متحده که به تازگی به افغانستان رسیده است معلومات داد. افزود
واکسین جانسون جانسون که روز جمعه به افغانستان انتقال داده شده بود، روند تطبیقش از یعنی از روز شنبه آغاز گردیده که در ولایت کابل و ولایتی که این واکسین انتقال داده شده، روند تطبیقش به شکل نرمال جریان داره و واکسین جانسون جانسون صرف یک دوز برای هر فرد تطبیق میشه.
از جانب دیگر وزارت صحت عامه افغانستان به روز یکشنبه با نشر آمار روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 67 مورد فوتی ناشی از کرونا 1,075 تن جدیداً به کووید 19 مبتلا شدند که با افزایش رقم جدید شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 به 134,653 تن افزایش یافته است. دکتر عثمان طاهری یک تن از معاونان سخنگوی وزارت صحت:
24 ساعت گذشته از آزمایش 3,717 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1,075 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 134,653 رسانیده. متاسفانه 67 مورد فوت داشت.
بر اساس اظهارات دکتر طاهری، در یک شبانه روز گذشته 851 تن از بیماران کووید 19 در کشور صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که تعداد مجموعی بهبودی یافتگان از 80,200 تن گذشته است. هرچند مقامات رسمی در وزارت صحت میگویند که موج سوم کووید 19 همچنان سیر صعودی داشته، کدام کاهش آنچنانی در آمار مبتلایان و موارد فوتی دیده نمی شود، مردم باید توصیه های بهداشتی وزارت صحت را جدی بگیرند. اما یک نگاه شتاب زده به جدول ارقام و گراف واقعات منتشره وزارت صحت چنان می نماید که از بلندترین رقم مرگ و میر ناشی از کرونا و شمار واقعات مثبت یا مصاب شدگان که به تاریخ 17 ماه جون 2020 2021 که تعداد قربانیان ناشی از ویروس کرونا 101 نفر و شمار مصاب شدگان 2313 تن ثبت شده است تا حدی کاهش یا حالت ثابت را نشان می دهد. از سوی دیگر وحید مجروع سرپرست وزارت صحت افغانستان بر روز یکشنبه در دیدار با نمایندگان شرکای صحی و نهادهای تمویل کننده بین المللی از آنها خواسته است که به واقعات اضطراری در مراکز صحی افغانستان رسیدگی کنند. آقای مجروع در این نشست به شرکای صحی و تمویل کنندگان بین المللی گفته است که وزارت صحت عامه افغانستان به دلیل ویروس کرونا و جنگ در یک وضعیت سخت قرار دارد که در 20 سال گذشته سابقه نداشته است. ویروس کرونا یا کووید 19 برای نخستین بار در دسامبر 2019 در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت، سپس با سرعت زیاد به عنوان بیماری همه‌گیر به دیگر نقاط دنیا گسترش یافته تا اکنون از انسان‌ها قربانی می‌گیرد. بر اساس معلومات تازه دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده تا روز یکشنبه 11 جولای بیش از 186 میلیون و 506 هزار نفر در سراسر دنیا با کووید 19 مبتلا شدند که از این میان بیش از 4 میلیون و 25 هزار نفر جان باختند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
آواز ما را روی موج 100.5 FM میشنوید. در حالی که جنگ و خشونت ها در افغانستان شدت یافته، سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد قتل های تلافی جویان در این کشور ابراز نگرانی کرده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد وضعیت حقوقی بشر در مناطق تحت کنترل طالبان و همچنان در مورد گزارش های پیرامون تخطی حقوق بشر سایر گروه ها که علیه طالبان میرزمند نخواست ابراز نظر کند. ولی همکار ما لیلا حبیب عظیمی در این ارتباط مصاحبه با سیما ثمر فعال حقوق بشر در افغانستان انجام داده است که توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
بانو ثمر، با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه. شما میدانید که با افزایش جنگ ها در افغانستان دیدبان حقوق بشر نگرانی خود از قتل های انتقام جویانه ابراز کرده. در این مقطع زمانی که هر دو طرف های درگیر در حال جنگ است و در میان مردم بیگناه به قتل میرسند، در این حالت کدام میکانیزم وجود دارد، کدام راه جلوگیری از این قتل ها از طرف کدام ارگان ملی یا بین المللی موجود است که بتونه مؤثرانه عمل کنه و از کشتار جلوگیری شود؟
سلام به شما، سلام به شنونده های محترم رادیو شما. اولتر از همه میخوایم یاد قربانیان جنگ در افغانستان گرامی بذارم. متاسفانه تداوم جنگ طبیعی است که مردم ملکی تلفات میبینن و زمینه مساعد میشه برای یک تعداد کسا که انتقام بگیرن از یک دیگه و با تاسف فراوان که هیچ گونه میکانیزمی وجود نداره که نظارت بکنه. اما کار را که باید برشه و باید تبلیغ شوه که مردم از قتلای انتقام گیرانه و قتلای خودسرانه باید دست بردارن، چون یا حداقل اعلان شوه که مورد پاسخگویی قرار میگیرن. در غیر از او یک جنجال یک مشکل خلق میکنه و تعداد زیاد مردم متاسفانه به قتل میرسه و مشکلات انتقام گیری و فاصله ها رو بین مردم بیشتر میسازه.
خب برای کنترل وضعیت حقوق بشر در مناطق تحت کنترل طالبان به نظر شما جامعه جهانی چگونه میتونه در این مسئله دخیل شوه؟ اگر احتمالاً بخشای از ولسوالی ها و مناطق سقوط کنه، آیا حکومت افغانستان به چه شکل میتونه مانع از تخطی از حقوق بشر شوه؟
خب البته ارزش های حقوق بشری وظیفه هر انسان است. زمانی که گفته شود که مسئله پاسخگویی مطرح است، هیچ کار یا هیچ عمل یا کشتار غیر مسئولانه به جواب نمیمانه، باز مندار یک مقدار مردم دست میگیره. در غیر از او متاسفانه کاری که یا میکانیزم مشخصی که در این راستا کار بکنه متاسفانه نیست. کار را که شده میتونه مستندسازی قضایا باشه که اگر بالاخره در یک زمان تونستن مردم مسئله عدالت مطرح بکنه.
خب در شمال از ولایت های افغانستان از مسلح ساختن صدها تن زیر نام خیزش های مردمی گزارش شده و علاوه بر طالبان، اعضای خیزش مردمی آیا میتونه در قتل های انتقام جویانه و تخطی ها دخیل باشن؟
خب زمانی که مردم مسلح میشه تفنگ ساخته نشده برای از اینکه از حق مردم حمایت بکنه، متاسفانه تفنگ ساخته شده برای تخطی های بشر و کشتار. ضرورت ای است که زیر هر نامی که هست اینا قوانین جنگ مراد بکنن و در این روستا تبلیغ شود. در غیر از اون متاسفانه قتل‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و مشکلات بیشتر می‌سازد، فاصله ها رو بین مردم بیشتر می‌سازد.
با عنوان آخرین پرسش، سرپرست وزارت دفاع در روزهای آغازین کارش از خیزش های مردمی استقبال کرد و قول همکاری همه جانبه داد. این حمایت به چی شکله و به کدام طریقه و چگونه صورت میگیره؟ آیا دولت در شرایط فعلی قادر به دفاع و حراست از بخش های کشور است؟
خب نیروهای امنیتی افغانستان ممدار قربانی میته و تلاش میکنه، اما اصل گپی است که ما در صدد انتقام گیری نباید باشیم هیچ طرف. اگر واقعا صادقانه بر مردم افغانستان میخواین خدمت بکنن، این کار خود وزارت دفاع است که چگونه مدیریت بکنه این خیزش های مردمی ره، باید توانمندی مدیریت داره یا نداره، این سوال ارتباط میگیره بیشتر با اونا. ولی چیزی که ما به عنوان یک مدافع حقوق بشر میخواییم بگویم اینه که تمام طرفین منازعه هر کسی که هست باید قوانین جنگ مراد بکنه و مردم ملکی را آزار نده.
بانو سیما سمر، مدافع حقوق بشر، سپاسگزار هستیم از وقت گران بهایتان و از تحلیلتان. ممنون شما.
تشکر شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما برنامه های رادیو آشنا، شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. ملل متحد و حکومت افغانستان با توجه به پیامدهای خشکسالی، همگیری ویروس کرونا و تشدید جنگ از فاجعه انسانی در این کشور هشدار دادند. ملل متحد میگوید که اگر پول بیشتر جهت کمک‌های بشری به افغانستان داده نشود، آمار نیازمندان به شدت افزایش خواهد یافت و ادامه امدادرسانی در این کشور با چالش مواجه می‌شود. شرح بیشتر را در گزارش از خیرالله رسولی می‌شنوید.
رامز الاکبروف، معاون هیئت معاونت ملل متحد یا یونما در افغانستان، میگوید که بر اساس پالیسی امدادرسانی ملی نیمی از نفوس افغانستان به کمک نیاز دارند، اما بر اساس وضعیت اضطراری کنونی ناشی از خشکسالی و جنگ حدود یک سوم مردم افغانستان به بحران عدم مسئولیت غذایی مواجه شدند. و گفته آقای الاکبروف، حدود نیمی کودکان کمتر از 5 سال در افغانستان با خطر سوء تغذیه حاد مواجهند. ملل متحد و حکومت افغانستان در آغاز سال روان میلادی 1.3 میلیارد دلار فراخوان کمک به جامعه جهانی داد تا به نیازهای بشری پاسخ داده شود، اما معاون یونما گفت که تا اکنون 450 میلیون دلار کمک صورت گرفته که پاسخگوی 37% نیازمندی هاست. اگر پول بیشتر تا یکونیم ماهی دیگر کمک نشود، ما منابع خود را از دست می دهیم و قادر نخواهیم بود که امدادها را فراهم کنیم. اگر کمک های بیشتر نشود، در شرایط سخت کنونی گرسنگی بیشتر خواهد شد و نزدیک به 700 هزار نفر نخواهند توانست که امدادهای ماهانه غذایی را به دست آورند. آقای الاکبروف هشدار داد که در صورت فراهم نشدن کمک ها، یک سوم جمعیت افغانستان به ویژه در مناطق دوردست از دسترسی به خدمات صحی محروم می شوند و نیم میلیون نیز به آب آشامیدنی دسترسی نخواهند داشت. احمد خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه افغانستان، گفت که همکنون این کشور با توجه به خشکسالی، همگیری ویروس کرونا و تشدید جنگ ها با بحران انسانی مواجه است.
ضرورت به ایست که به حداقل 12 میلیون افغان کمک رسانده شود و امکاناتی که در محدوده دولت و همچنان کمک های که دوستای بین المللی ما میکنند از او کده زیادتر است.
با توجه به نامنی های اخیر، ملل متحد روند امدادرسانی را در افغانستان دشوار می خواند. بر اساس آمار این سازمان، 25 امدادرسان هنگام کمک های بشری در سال روان میلادی کشته و 63 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس آمار حکومت افغانستان، جنگ در دو سال گذشته حدود 5 میلیون افغان را در داخل این کشور آواره کرده و حکومت افغانستان برای رسیدگی به آوارگان جنگ های دو ماه پسین به بودجه 500 میلیون افغانی نیاز دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده‌های محترم، ویکی آکین، مدیر برنامه افغانستان کمیته بین المللی نجات میگوید که در صورت مسدود شدن سرحد پاکستان برای موج پناهجویانی که از جنگ های اخیر متواری شدند، این کمیته از طریق برنامه بیجا شدگان آسیا و روش های دیگر با سایر کشورها و شمول کشورهای آسیای میانه کار میکند تا میزبان این پناهجویان باشد. خانم آکین میگوید برای بیجا شدگان افغانستان که از کووید 19، خشکسالی و جنگ های داخلی متاثر شدند، کمیته IRC با حفظ اصل بی‌طرفی خود برساندن خدمات بشری برای این افراد نیازمند ادامه می دهد. شرح بیشتر این موضوع را در مصاحبه همکارم ژیلا نوری مشنوید.
اخیراً رقم بزرگ واکسین کووید 19 به افغانستان انتقال یافته است. به نظر شما تا چه حد این بسته می تواند جلب شیوع ویروس کرونا را در افغانستان بگیرد؟
یقیناً این تعداد واکسین برای نفوس حدود 3 میلیون نفر کافی نیست و ما فقط در مجموع تاکنون 5 میلیون واکسین دریافت کرده ایم که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کافی نمی باشد. ما نیاز به رقم بیشتر واکسین داریم تا در مراحل بعدی همه مردم افغان واکسین شوند.
افغانستان با سه مشکل عمده جنگ، کووید 19 و تغییرات اقلیمی خشکسالی مواجه است. کمیته بین المللی نجات چطور به این وضعیت
کار بسیار زیاد است و اگر در مورد خشکسالی صحبت کنم، ما با مشکل خشکسالی از سال گذشته که گریبانگیر بخش زراعت شده است رسیدگی میکنیم و برای کسانی که از بابت خشکسالی بیجا شدند که به حد اوسط کمتر از 500,000 نفر میرسد، حداقل 16 سال را در بر میگیرد تا آنها بتوانند قروض خود را به خاطر مزارع خود بپردازند. و بعد البته که مردم تحت تاثیر وضعیت ویروس کرونا قرار گرفتند و اقتصاد افغانستان را بدتر ساخته است و مردمی که در فقر زندگی می کنند از 50% به 70% افزایش یافته است. به همین خاطر مردم تا کنون از خوشحالی قبلی به حال این نیامدند. به طور تخمینی 1/3 حصه نفوس افغانستان در وضعیت اضطراری و در بحران کمبود مواد غذایی به سر می برند و جنگ داخلی شدت گرفته است و باعث شده است که دهاقین با مسدود شدن جاده ها حاصلات خود را با بازار رسانده نتوانند و از بین می روند. ما از طریق برنامه های اضطراری، برنامه های مالداری و همینطور آموزشی به این وضعیت رسیدگی می کنیم.
با ادامه جنگ ها در برخی از نقاط افغانستان، این مسئله بر روند کار شما و دسترسی به این مناطق که برای افراد نیازمند کمک کنند چی تاثیر گذاشته است؟
ما به حیث یک اداره بشری بی‌طرفی خود را که یکی از اصول اساسی ما است حفظ میکنیم. ما با کسانی که مناطق را کنترل میکنند مذاکره میکنیم و با آن مناطق با ما دسترسی داده میشود و تا کنون همه گروه های درگیر در جنگ برای ادامه روند کار ما موافقه کردند و میخواهند از کارمندان کمک های بشری مراقبت کنند. اما در برخی ساحات که جنگ ادامه دارد، نه تنها ورود ما دشوارتر شده است، بلکه باعث شده است که کارمندان ما از آن مناطق فرار کنند. ما تمرکز خود را بر کسانی داریم که از جنگ های داخلی متواری می شوند و به جاهایی که جنگ نیست پناه می برند.
پاکستان تصمیم گرفته است که مانند ایران سرحد خود را برای موج پناهجویان افغان که به دلیل جنگ های اخیر متواری شدند بسته کند. شما بر رسیدگی به این پناهجویان و بجا شدگان محلی که ممکن به سرحد پاکستان بروند چی برنامه ها دارید؟
قسمی که می دانید، کمیته بین المللی نجات یک اداره جابجایی پناهجویان برای ایالات متحده است و ما تلاش می کنیم تا پروسه های متفاوت را برای ویزه و پیشبرد پروسه آن برای کسانی که در خطر قرار دارند به پیش ببریم تا بتوانند از کشور خارج شوند. ما همچنان از طریق برنامه بیجا شدگان آسیا و روش های دیگر با سایر کشورها کار می کنیم تا آنها میزبان پناهجویان افغان باشند. اگر پاکستان این پناهجویان را رد کنند یا در همچو حالات سرحد را بسته کنند، اما ممکن کشورهای آسیای میانه مایل باشند که سرحد خود را برای پناهجویان افغان باز کنند. در کل ما نهایت امیدوار هستیم که گروه های درگیر در جنگ با هم به یک توافق برسند و آتش بس کنند تا مردم مجبور به ترک خانه های خود نشوند.
در قسمت مکاتب آموزش دختران در مناطق افغانستان کمیته شما فعالیت دارد. جنگ بر روند کارهای شما در بخش آموزش یا مکتب دختران چی تاثیر گذاشته است؟
ما در برخی از نقاط دشوار افغانستان برای آموزش دختران و پسران کار میکنیم که شامل هلمند و لوگر میشود و در قندهار نیز همکاری داریم. ما با مذاکرات خود با گروه هایی که منطقه را کنترل می کنند ادامه می دهیم و تا کنون آنچه به نظر می رسد به ما گفته شدند که مکاتب باز می باشند. باز هم ما وضعیت را از نزدیک تحت نظر داریم.
شنونده های محترمی بود داشته های برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما روی عین موج در خدمت شما با گزارش ها و خبرهای تازه قرار میگیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. حالا نگهدار همه ایتان.